arm and I strike ball in the hoodie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Bari al-Khalaiq ajma'in. Summa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibi Qulubina wa Habibi Nufusina Abil Ghasim al-Mustafa Muhammad. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فلا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ایام عاشورا، ایام عزاداری سید الشهدا علیهم السلام، برای رفع گرفتاری از شیعیان امیرالمومنین به بلاد اسلامی و تعجیل در ظهور حضرت ولیت الله صلوات ختم کنیم. عرض شد به تمام موجودات بر اساس سبک خاص به مقتضای اراده و مشیت پروردگار متفاوت از هم آفریده شدند و هر کدام برای خود در عالم هستی جایی دارند مستقل از دیگری و در ارتباط با دیگری، یعنی هر کدام وجودی دارند برای خود و در موقعیت خود، ولی این وجود پیوسته و مرتبط با بقیه موجودات به طوری که ما نمیتوانیم موجودی از موجودات را از این عالم هستی جدا کنیم و سلب کنیم، نفی کنیم، از بین ببریم، نادیده بگیریم، نمیتوانیم انجام بدیم. از میان کل موجودات فقط جمادات هستند که اینها عرض شد گرچه دارای شعور و ادراک هستند ولی در افعال و تأثیر و تأثیرات خود از خود اراده و مشیتی ندارند. بر هرچه اراده پروردگار تعلق بگیرد اینها عمل می کنند. حیوانات تا حدودی می توان گفت که از خود اراده ای دارند، بر طبق اون شاکله ای که خداوند متعال در وجود اونها قرار داده عمل می کنند و البته ممکن است در بعضی از موارد تخطی کنند که مورد بازخواست و حساب و عقاب هم واقع می شند. مثلا در روایتی دیدم که امام صادق علیه السلام فرمود بله ما من طیر یساق الا اذا به این عبارت. حالا مضمونش اینه نسی ذکر الله تعالی، هر پرنده‌ای در وقتی صید میشه که یاد خدا رو فراموش کنه، اون موقع صیاد او رو میگیردش. یا اینکه ما روایات عدیده‌ای داریم برای اینکه برای وحوش و برای طیور هم حساب و کتابی هست در قیامت خودشون، و از الوحوش و حشرت اینها محشور میشن، حساب و کتاب باید پس بدن. در آیه از قرآن میفرماید درباره خلقت زنبور عسل و کیفیت عمل کرده آن، میفرماید و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات رسل توی سبل ربی که ذلولا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو بیه شفا اون لناس. خداوند متعال به زنبور اصل وحی فرستاد و همون وحی که به پیغمبران میفرسته به زنبور اصل هم وحی فرستاد. چی وحی فرستاد؟ و اوها رب که الانه ان اتخذی من الجبال بیوتا، در کوها برای خود آشیانه بساز، روی درختها برای خود آشیانه درست کن، روی سقفها برای خود آشیانه درست کن. خب حالا که آشیانه رو ساختی، مکان خودت رو آماده کردی، چی کار کن؟ ثم مکلی من کل ثمرات، برو از میوه ها بخور، از گل ها استفاده کن، از شیره گل ها استفاده کن. وصل و کی سبول رب کز الولا، به همون راهی که پروردگار برای تو تعیین کرده حرکت کن. به همون راه اگر میخوای گلی را انتخاب کنی، گل خوشبو را انتخاب کن، گلی که مفید باشه. اگر میخوای برای این کندو غذایی بیاوری، غذایی بیاور که مورد رضای پروردگار باشه، اونی را که خدا در تو قرار داده، اون راهی که خدا در تو قرار داده، اون راهو بیا. از گلهای بدبو نباید استفاده کنی، از گلهایی که خاصیت ندارن و حتی ممکنه مضر باشن استفاده نکن. اگر استفاده بکنی، ما یک پاسبان دم کندو میگذاریم تو رو دو نیمت میکنه، اینطور نیست؟ زنبور عسل حکایتی داره و عجایبی داره، و اینهایی که با این مسائل سر و کار دارن مسائلی نقل میکنن، مطالبی بیان میکنن. ما خودمون یک وقتی رفتیم اصفهان، این آقای چی اسمش؟ مهاجر ها با شما بودیم ها، ما رو برد اونجا دم کندوی عسلش رو به ما یاد میداد که این الان زنبور وظیفش چیه، اون زنبور وظیفش چیه، و خلاصه چند نفرم گزیدن مثل این که از این دوستانمون ها. خب ما چون اولاد پیغمبر بودیم به ما کاری نداشتن. حالا در اونجا این چورشت اونای دیگه خدمتمون برسن و رسیدن. حالا به هر صورت اونجا من دیدم چند تا زنبور دم اون لانه هی دارن حرکت میکنن، گردش میکنن. گفتم این چیه؟ گفتن اینا پاسبانان بر این کندو هستن، هر زنبوری که میاد میخواد از این سوراخ رد شه بره تو کندو، اینها او رو بو میکنن. اگر از گل غیر مطبوع استفاده کرده باشه، او رو دو نصفش میکنن. تسلطی سبول عرب بکرس. بعد یکی کندو رو ایشون آورد نشون ما داد، ما دیدیم بعضی از این خب زنبورها خب در حال از می شود که تغذیه و از می شود که تخلیه اون مواد و اون به اصطلاح شیره ها و در همون به اصطلاح ظروف خاص خودشون هستن. دیدم که بعضی از این زنبورها همینطوری دارن گردش میکنن، به این طرف میرن به اون طرف میان، کاری انجام نمیدن، فقط هی دارن میرن میان پر میزنن. ایشون گفت میدونین اینها چی کار دارن انجام میدن؟ اینها دارن مسیر اون گلهایی رو که اینها باید برن بکنن به اینها دارن یاد میدن. اینها حکم رادار رو دارن، اول میرن شناسایی میکنن، وقتی که میخوان از میشود که گروهی حمله کنن، شما که جبهه رفتید الحمدلله، از میشود که در سفر از مندگان با معاندین مجاهده کردید، وقتی که یک عده میرن عرض شود حضورتون که خان برن حمله کنن، یه گروه زودتر میرن شناسایی میکنن کدام میدان خطر داره، کدام راه خطر داره، از کجا بهتر میشه ارتش حرکت کنه، لشکر از کجا میتوانه بره. وقتی که میرن خوب شناسایی میکنن، میان نقشه رو در اختیار اون افرادی که میخوان به سمت رزم و قتال حرکت کنن قرار میدن، از اینجا برید اونجا توقف کنید، اونجا شب حرکت کنید، اونجا روز حرکت کنید، اونجا این مانع و امثال ذلك. زنبورای اصلا هم یه همچین چیزایی دارن. این گروه بهشون میگن گروه شناسایی، بلند میشن میرن گلها رو شناسایی میکنن. فرض کن در یک فرسخی، در چند کیلومتری، در اون دره، در اون باغ، در اون منزل یه همچین گلی هست با این خاصیت و به درد استفاده میخوره. وقتی شناسایی کردن اون وقت میان اینجا. حالا چطوری منتقل کنن به اینها؟ اونا رفتن، اینا که نرفتن. شروع میکنن با یه حرکات مهندسی در میان این زنبورا حرکت کردن، از این راه حرکت کنه اشاره به آفتابه، به سمت آفتاب برو، بعد از اون راه حرکت کنه باید 90 درجه زاویه بزنی، از اون طرف حرکت بکنه باید برگردی عقبت، بری جلو، بیای تا به اون نقطه چیخ برسی. این میشه زنبور شناسایی. این حرکت میکردن اینها در میان اینها وقتی که حرکت اینا تمام شد، یه دفعه ما همه اینا بلند شدن حرکت کردن به سمت چی؟ به سمت اون مقصدی که باید برن در اونجا. این میشه فسلوکی سبول ربک، درست شو؟ پس و اوها ربک الان نه، یعنی خداوند وحی فرستاد. آقا جان وحی به پیغمبر چطوری وحی میفرستاد؟ به اینو وحی فرستاد، چه اشکال داره؟ وحی وحیه دیگه. حالا بعضی ها میان این معنا میکنن، اون معنا میکنن، وحی یه معنای دیگه میگیرن، یک معنای مجازی میگیرن، منظور این هست که خدا اینها رو اینطوری آفه. نه آجان، در اینها شعور قرار داده، فهم قرار داده، وحی فرستاده در میان اینها. آجان برو این کار انجام بده، همونطوری که به انبیا وحی میفرستاد برو این حکم ابلاغ کن، به اینم همین کاری کرده. چرا دوتا باشه؟ چه اشکال داره دوتا باشه؟ وحی یک معنای عام نیست. یه وقتی اون معنا به لسان نماز و روزه و حج و زکات انجام بدست، یه وقتی اون معنا به این است که این کار انجام بده به همین زنبور اصل و اون کار انجام نده، هر دو حکم فرق میکنه. به انبیا اینطور حکم میکنه، به زنبور اصل اینطور حکم میکنه. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، تمام اینها بر اساس اون قرائض و شاکلی که خدا در وجود اونها قرار داده و این زنبور اونها را میفهمد که باید از فلان گل استفاده کند و استفاده نمی کند، اونجا دم دونه گیر می افته. و این دلالت می کنه که این جناب زنبور و این جناب نر شعور داره و ادراک داره و باید بر طبق اون شریعه و بر طبق آن طریقه حرکت کند که خداوند برای او مقرر کرده. لذا میفهمه چه کار داره انجام میده، شعور داره چه کار داره انجام میده. صغر سن، صغر جسه اونها نباید موجب این بشود که ما این مسئله را در اونها منتفی بدانیم. یک قضیه الان به یادم آمد، قضیه از میشود که خالی از لطفی نیست، نقل میکنن از مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه، ایشون میفرمودن من از آزادشون این مسئله رو، این مطلب رو شنیدم که ایشون میگو پدرم به من گفت در ایام طفولیت در سنین 8 سالگی و 9 سالگی ما در بیرون همدان یک مزرعه داشتیم، گندم میکاشتیم، جو میکاشتیم، پدرم زارع بود و خب در موقع درو کردن وقتی که درو میکردیم و این به اصطلاح گندم و اینها رو به صورت یک تلی در میآوردیم تا اینکه آن از میشود که مأمور دولت بیاد و نمیدونم مالیات ببنده و یه مقداری مالیات بگیره و خلاصه وقتی که اجازه برای تصرفش از طرف دولت به ما داده میشد اون وقت اون موقع ما اینها رو حمل میکردیم به همدان و در معرض بیع و شرا و امثال ذلک در می آورد. و برای اینکه این گندم از دسترس آفات دور باشه ما مرتب اونجا سر می زدیم. من خودم می رفتم در اونجا و به این گندم ها سر می زدم تا اینکه او بیان. ایشون می گفتن یه روزی که من مواظب اینها بودم و به کار خودم مشغول بودم، نگاه کردم یک مرتبه دیدم یکی از اون زنبورهای بزرگ، از اون زنبور درشتا، از اونها آمد و یک گشتی دور این تل گندم زد و همینطور داره میگرده، یه زد و یه دونه از این برداشت، یه دونه از این برداشت و حرکت کرد و رفت. من خیلی تعجب کردم، آخر زنبور بزرگ با گندم نسبتی نداره، تناسبی نداره، غذای زنبور که گندم نیست. این رفت و بعد از یه مدت من دیدم دوباره برگشت، دوباره آمد و شروع کرد گشت زدن، همینطور گشت زدن و دوباره یکی دیگه برداشت و رفت. بیشتر تحریک شده، این قضیه چیه؟ این میاد یکی یکی مرتبه دوم آمد یه گندم برداشت و برد. چند لحظه نگذشته بود که من دیدم دوباره این زنبور آمد و یکی دیگه برداشت. این بار من گفتم باید من این رو تعقیب کنم ببینم این مسئله چیه. سوار بر اسب شدم، اسبی در اونجا بود، حرکت کردم به سرعت به طرف اون زنبور که داره میره. دیدم این زنبور آمد رفت از توی اون به اصطلاح کوچه باقی که بود، حرکت کرد آمد و رفت توی یه باغ. و من فوراً از اسب پیاده شدم، زود رفتم که من این رو به اصطلاح گم نکنم. رفتم دیدم که رفت بالا یک به اصطلاح سقفی در اونجا و خلاصه در اونجا یه تأملی کرد و رفت. من گفتم حتما دوباره بر میگرده، برم بالا ببینم اینجا چه خبر. در همین لحظه که ایشون میگفتش که من حرکت کردم، این به اصطلاح چوب رو گرفتم، این تیرک، این به اصطلاح اتاق رو گرفتم از این اتاقهایی که توی باغ درست میکنن، این تیرک رو وقتی گرفتم رفتم بالا، در همین موقع دیدم دوباره اون زنبور با یه گندم دیگه برگشت. خوب نگاه کردم و همین که آمد دیدم یک عرض کنم که لانه ایست، لانه گنجشک، یه لانه گنجش. این زنبور آمد و یه گنجش سرش آورد از این لانه بیرون، این زنبور این دانه یه گندم رو گذاشت تو دهن این گنجش گرفت. نگاه کردم گنجش که کوره، چشم نداره و این رو خدا مأمور کرده که بره از گندم و روزی رو تأمین کنه. وقت نظام عالم به هم ارتباط نداره. اون زنبور نمیفهمه چیکار داره میکنه. یک گنجش که کوری که روی یه دونه عرض کنم حضورتون که سقف متروکه که در یه باغ افتاده، یه زنبوری که میتوانه این گنجشک رو نیش بزنه و از بین ببره بکشتش، از اون زنبورهای درشت، خدا این بلای جان او را مأمور حفظ جان او میکنه. حفظ جان او این خصوصیتی که خداوند متعال در تمام این اشیا قرار داده، بر اساس اون خصوصیت و بر اساس اون شاکله باید اینها حرکت کنن، حرکت کنن و هر کدام از اینها به اون منظور و کمالی که بر وجود اینها مترتب است باید چیکار کنن برسن. هر کدام از اینها در آیه از قرآن می‌فرماید شرع لکم من الدین ما وصا بهی، ما وصینا بهی ابراهیم، ما وصا بهی نوحاً والذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا. خداوند به پیغمبر اکرم می‌فرماید ما تشریعی کردیم، ما راه قرار دادیم. خداوند متعال برای تو ای پیغمبر راهی قرار داده، بر همان مسیری که برای انبیاء گذشته راه قرار داده، به همان تشریعی که ما برای نوح قرار دادیم، برای ابراهیم و موسی و عیسی، و از این آیه استفاده می شود پیغمبرانی که اولو العزم بودند و صاحب رسالت بودند، این پنج پیغمبرند، حضرت نوح، حضرت ابراهیم و حضرت موسی و عیسی و پیغمبر اکرم، اینها دارای شریعت بودند، یعنی دارای حکم بودند، دارای احکام بودند. شریعت عبارت است از راه به باطن، راه به کمال. در امم گذشته وقتی که ما دقت کنیم می‌بینیم که خداوند متعال از یک طرف یک احکام لایتغیر و مشترک برای امم گذشته جعل کرده. فرض کنید که مانند روزه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این مشترک بر افرادی که قبل از شما بودن روزه هم بوده، این حکمی است که مشترک بین امت پیغمبر و بین امم گذشته. نماز یه حکم مشترکی است بین امت پیغمبر و امم گذشته، ولی حج اینطور نیست، حج نداشتند اونها. در یک روایت، در یک خبری دیدم، البته نمیدونم موثق هست یا موثق نیست، در توثیق شک دارم، ولی به هر صورت برای تذکر بد نیست، به نظرم بد نمیرسه که در جایی دیدم، ظاهرا در وفاء الوفاء سمهودی باشه یه وقتی، که در اونجا داره که بر امت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هم حج واجب بوده، و هنگامی که حضرت موسی در سفری حج به جا آورد، عده‌ای که با اون حضرت بودن وقتی که به مدینه میرسند، مدینه را محل خوش آب و هوایی برای توسن و سکونت میبینند و در همون جا میمونند، که این یهود از میشود که خیبر از میشود در کنار مدینه، ایشان دارد که از نسل همون یهودی هستند که با حضرت موسی حج به جا آوردن. البته خب این یه نقل تاریخی، در صورت ما احکامی داریم که این احکام مشترک است بین امت پیغمبر و بین امم گذشته، ولی احکامی هم داریم که نبود. مثلا در خود روزه ما میبینیم روزه‌ای که برای امت پیغمبر تشییع شده با روزه اونها فرق میکرده. اونها روزه داشتن، روزه صمت داشتن، وقتی که روزه میگرفتن سکوت میکردن، با کسی صحبت نمیکردن. یه همچین روزه‌ای در امت پیغمبر حرامه. اونها روزه وصال داشتن، یعنی از این افطار تا اون افطار چیزی نباید بخورن. ما یه همچین روزه ای نداریم. روزه در امت پیغمبر تشریع شده از اول طلوع فجر، نیت روزه از اول طلوع فجر تا غروب آفتاب. بعدش اگر نخواستی چیزی بخوری جزء روزه به حساب نمیاد. نخوردی که نخوردی، ممکنه یه هفته هم چیزی نخوردی، ولی جزء روزه به حساب نمیاد. در اینجا اون مطلبی که به نظر میرسد از تفاوت در احکام بین امت پیغمبر و بین امم سالفه در این است که از این نکته ما میخواییم اون استفاده مطلوب خود را برای مطلب بعدی بکنیم. چرا در امم گذشته حکم با امت پیغمبر فرق میکرد؟ چرا روزه در زمان پیغمبر اکرم با اون روزه در اون زمان ها متفاوت بود؟ چرا در این زمان فرض کنید که حج تشریع شده و در زمان گذشته نبود؟ خب چه اشکال داشت؟ خب خدا هم برای فرض کنید که امت عیسی یا امت موسی یا فرض کنید که امت حضرتون رو یه خونه درست بکنه، بگم بین دورش بگردید، چه اشکالی داشت؟ یا اینکه این احکامی که در زمان به پیغمبر اکرم بود چه اشکال داشت در زمان گذشته تشریع میشد؟ این چه خصوصیتی بود بین امت پیغمبر و پیغمبر آخر الزمان و بین امم گذشته و انبیاء سلف؟ آیا خداوند متعال در جعل احکام و در تشریع احکام، آیا خداوند متعال صرفاً یک دستوری را به عنوان یک امور روزمره تشریح میکنه؟ مثل اینکه منباب مثال چند نفر بیان پیش شما بگن ما میخواییم آقا این کار انجام بدی، شما میگید آقا تو برو این کار انجام بده، تو هم برو اون کار انجام بده، تو هم برو اون کار انجام بده، جاتون هم عوض کردید، اشکال نداره. فرض کن یکی بیاره دمه در، باید بیسته از ورود افرادی که مناسبتی ندارن منباب مثال جلوگیری بشه. خب چه حسن بیسته چه حسین فرق نمی کنه، 20 دقیقه او بیسته، 20 دقیقه کسی دیگر بیاد بیسته. این طوری قضیه؟ یا اینکه احکام الهی بر اساس یک دل بخواه و بر اساس یک اموری است که هیچ نظم و حساب و کتاب نداره؟ خدا یه دستگاه کامپیوتری داره، فرض کنید که این امتش میگه براشون چی جعل بکنیم، میزنه تو دستگاه یک کارت در میاد شما برو انجام بده. فرض کنید که اون امت پیغمبر میاد عرض میشود که به خدا عرض میکنه خدا یا برای امتم چه حکمی جعل میکنه، اونم میزنه تو دستگاه ببینیم حالا فعلا چی کم داریم چی زیاد داریم، امت دلان چطوری، خرجیشون زیاد خرجیشون کمه، بعضشون چطوری، بیا تو هم برو این انجام بده. اینطوری قضیه؟ که چه بسا اگر اینها جابجا میشدن مسئله شون فرق نمیکرد، یا اگر ما در اون زمان بودیم اونها در این زمان بودن، اینها خیلی حکمشون تفاوت پیدا نمیکرد. اینطوری قضیه؟ یا نه، اون چرا که ما در این چند روز در صددش بودیم ما رو به اینجا میرساند از نقطه نظر تطابق بین راه و بین شاکره باید در امم گذشته یک همچنین حکمی جعل بشه و در امت پیغمبر نباید جعل بشه. این قضیه. افرادی که در اون امم گذشته بودند به شکلی بودند و به خصوصیتی بودند که اون خصوصیت اقتضا می‌کرد اون حکم براشون جعل بشه، اون حکم براشون جعل بشه. اگر اونها در همین زمان بودند، در زمان رسالت پیغمبر اکرم بودند
به واسطه یه نفس مقدس پیغمبر اکرم موقعیت به نحوی تغییر پیدا می کند. اگر اون افراد در این زمان بودن، این حکم پیغمبر رو باید انجام بدن. پس بنابراین خصوصیاتی که در امم گذشته هست اقتضا می کند هر امتی دارای یک حکم مختص به خود باشه، و اگر بخواد از اون حکم تخطی بکند بگه خدایا برای من دو رکعت نماز جعل کردی، من الان حال خوشی دارم میخوام 4 رکعت نماز بخونم. باطله. نه تنها این 4 رکعت نماز برای او نفع ندارد، بلکه حرام است و موجب بطلان میشود و برای او ضرر داره. نه ضرر منظور جهنم است، نه ضرر ضرر نفسانی دارد. 2 رکعت نماز او را به اندازه 2 قدم از خدا دور میکنه، دور میکنه. این دوری به صورت عقاب و به صورت عذاب در اون دنیا تجلی میکنه. پس بنابراین ما نمیتوانیم احکامی که برای امم گذشته هستند اون احکام را نسبت به خودمون قیاس کنیم. ما دارای این خصوصیات هستیم و این حکمال ماست. اونها دارای اون خصوصیات هستند و اون حکمال ماست، مال اونهاست. چطور این که در یک زمان هم، در زمان واحد هم ما میبینیم که بین افراد خود اون زمان هم در احکام الهی تفاوت وجود داره. حضرت موسی یه حکم میکرد، حضرت خضر یه حکم میکرد. اون میگفت اون احکام مال تو و مال امت تو، خدا به من دستوری داده، جدای از دستور تو من باید به طرف او دستور حرکت کنم. برای من عمل به یک نوع تکالیف واجب شده است، برای توی موسی و برای امتت عمل به یک نوع تکالیف واجب شده. نه من میتونم به تو اعتراض کنم و نه تو میتونی به من اعتراض کنی. تو به من اعتراض بکنی راهمون جدا میشه، منم به تو نمیتونم اعتراض بکنم و هر دو داریم کار درست انجام میدیم. این قضیه، هر دو داریم کار درست انجام میدیم. هم تو که میگی چرا سر این بچه بی گناه رو داری میبری، تو داری درست انجام میدی، و هم منی که دارم میبرم دارم درست انجام میدم. میگه چی؟ شعرشو بخونه دیگه. میگه عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، به جد، همش حرف این به جد ها، یعنی به واقع. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بل عجب من عاشق و این هر دو زد. میگه عاشقم، نه این که میگم درسته، خدا خیره بده، خسته شدم. نمیگه من این هر دو را به مصلحت میبینم، نمیگه من هر دو را دوست دارم، میگه من عاشقم به هر دو. یعنی چی؟ یعنی هم لطف و هم قهر تو از یک مشیت نشأت گرفته، از یک مشیت ناشی شده. هم لطف تو عین مصلحت است و هم قهر تو عین مصلحت است. وقتی که هر دو عین مصلحت بود، خب صورتش تفاوت کنه چه فرق میکنه؟ شما یه مرضی پیدا کردی، شما یه مرضی پیدا کردی، برای این کسالتتون میگن آقا باید فلان قرص رو بخوری. یه وقت اون قرصی که بهتون میدن تلخه، یه وقت اون قرصی که بهتون میدن شیرینه، چه فرق میکنه؟ هر دوی اینها اون کسالت شما رو چیه؟ کسالت شما رو رفع میکنه. وقتی که یه شخصی دارای کسالت خیلی خطرناکیه و میبینه داره از بین میره، خوب باید دقت کنیم به اینجا. اینها مثاله ولی در باطنش یه مسائلی. وقتی کسی دارای یک مسئله حیاتیه، بین موت و حیات گیر کرده، چاره خود را در این دوا میبیند، آیا به تلخی دوا فکر میکنه؟ فهمید چی میخوام بگم؟ به تلخی دوا فکر میکنه، به شیرینی دوا آیا فکر میکنه، یا فقط از دکتر میگه آقا دوا رو بده بخورم؟ همین. اون کسی هم که دارای یک درد باطنه، به تلخینی و شیرینی را فکر نباید بکنه، چون مسئله مسئله مرگ و زندگیه، مسئله مسئله حیاته. خب به ما چه برم ارباره بایدشون پاکنه بگه حواست توشه این ارباره که میزنی خودت چی میگه؟ من از اول حساب خودم آقا تسبیه کردم. میگه مرد آن است که گیردن در گوش بر نوشته از نقش بر دیوار. ما حالا دیوار، منو فرض کنین نوار دارم میچرخم، فرض کنین. خیلی مطلب همینه، مطلب درست درسته. انسان به تلخی و شیرینی دارو فکر نمی کنه. انسان به مزه دارو نگاه نمی کنه. چرا؟ چون مسئله مسئله مهم نیست، مسئله مسئله زندگی است. همینطور در مسائل روحی هم قضیه همینه. درست شد؟ حالا بنابراین همونطوری که در امم گذشته ممکن است افرادی در یک زمان باشند که برای آنها در زمان واحد احکام متفاوتی پروردگار متعال قرار داده و این احکام متفاوت بر طبق شاکله آنهاست، بر طبق وجدان آنهاست، بر طبق بینش و احساسی است که به واسطه وحی و به واسطه ربط از اونجا اون احساس رو دارند. همینطور این مسئله در تمام ادیان و در تمام شرایع هم ساری و جاری است. این مسئله ساری و جاری است. شرع یعنی طریقی که انسان را به کمال خود و به اون واقع برسانه، اون طریق رو میگن چی؟ میگن شرع. شرعی یعنی آبشخوار. رودخانه وقتی که انسان رودخانه حرکت میکنه، خب گاهی اوقات انسان نمیتوانه از اون رودخانه استفاده کنه، اون رودخانه در سطح پایینی قرار داره و اگر انسان بخواد بره استفاده بکنه، خب میفته در اونجا، میان یک کانالی میکنن که این آب رودخانه را کم کم میارن بالا، در دسترس افراد قرار میدن، به طوری که هم چهارپایان بتونن استفاده کنن، هم افراد معمولی بتونن بردارن. درست شد؟ اینو میگن شریعت. برای دسترسی به اون آب رودخانه ما نیازی به این شریعت داریم. اگر بریم خودمون رو بیاندازیم در اون شریعت، از بین میریم. ما قدرت و تحمل رسیدن به واقع را نداریم. اون راهی باریکی که قرار میده پروردگار متعال، این راهی که متناسب با توست و متناسب با شاکره توست و اگر بخوای این راه حرکت کنی به اون حقیقت و به اون رودخانه میرسی، اون رودخانه رو بهش میگن شریعت. اون شریعت گای اوقات پهنه، گای اوقات باریکه، گای اوقات آب زیاد داره، گای اوقات آب کم داره. هر کسی به مقدار سعه و به مقدار وسعتی که خداوند متعال او را به مقدار اون سعه و اون تحمل قرار داده است، باید از اون را حرکت کنه تا بتونه به واقع برسه و الا از بین میره. اون درخت چناری که هر روز نیاز به آب دارد و با یک استکان و دو استکان مسئله او حل نمی شود، باید روزی فرض کنید حدود 200 لیتر آب، 300 لیتر آب به این عرض کنم که ریشه این درخت برسه تا بتواند این آب را به تمام برگ‌ها و به تمام شراشر وجود خودش برسونه. ما نمیتوانیم این مسئله را مقایسه کنیم با اون نهالی که اگر به اندازه یک استکان آب به او بیشتر دادیم او از بین بره و ریشش بگنده. اون به مقتضای وجود خودش و به مقتضای سعی خودش و به مقتضای تحمل خودش مقتضای این مقدار از آب و هوا و خاک رو میکنه. اون درخت تناور هم به مقتضای خودش. این حساب ها از هم دیگه باید تفکیک و جدا بشه. روی این حساب به این نکته ما میرسیم که مسئله شرع فقط اون چرا که در رساله های عملی نوشتن نیست، ابدا. اینها حکم داروخانه یا دارد که در این داروخانه داروهای متعددی برای، خوب توجه کنید، دارن میخوام بزنم به اون بزنگاه ها، حکم داروخانه ای را دارد که در اون داروخانه داروهای متعددی برای بیماری های متعدد قرار داده شده. اون کسی که این دارو را تجویز می کند باید صاحب نظر باشه. انسان از پیش خود نمیتواند تجویز کنه، انسان از پیش خود نمیتواند این دارو را برای خود تجویز کنه، چه بسا بیماری بیماری دیگری باشه. یه روزی که از این آیان اطباء که با ما آشنایم داره آمده بود اینجا، یه آقای دکتر لاری هست اینجا، اومده بود اینجا، خب آدم شوخ و فلانی اینها، در ضمن صحبت‌های شوخی هم کرد، یعنی خب می‌خواست این اثر واقعی رو بگه. میگه آقا من دیروز یه خانمی اومد از این پیرزنا که خودشون هم اظهار نظر می‌کنن و به جای دکتر سکتور هستن و بعد سال این آمد در اونجا تو مطب ما، گفت آقا من دلم درد می‌کنه، معده‌ام درد می‌کنه. میگم ما هم این رو آزمایشش کردیم، مثلا یه خود معاینش کردیم و دیدیم نه بابا این معدهش نیست، این قلبش درد میکنه، این خیال میکنه معدهش، ما برایش این داروی قلب واسش نمیشه. میگم اتفاقا بله، میگم اتفاقا عصری یا شبی خودم رفتم این داروخانه امام رضا، میدان امام، میگم رفتم اونجا که یه دوا بگیرم، دیدم همون اون خانومه اونجا وایساده، اون شخصی که نسخه رو پیچید و مسئول داره خانه، گفت آی دکتر تشریف بیارید اینجا، تشریف بیارید یه کاری باهاتون دارم. گفت رفتم جلو، گفت آقا شما به این خانم چیز دادی؟ نسخه دوای قلب دادی؟ این میگه من دلم درد میکنه، این خلاصه نمیخواد نسخه رو بپیچید، این خلاصه اینجا شروع کرده با ما دال بیداد کردن و بیا مسئله رو حل کن. گفت رفتم به خانمه، گفتم خانم شما من تشخیص دادم قلب درد میکنه، حالا اگر خودت تشخیص میدی دلت درد میکنه بفرما، از اینجا تا اون بالا اینا همه دواهای معده است، بگو واسه چند تا بنویسم، از اینجا تا اون بالا دواهای معده است. خب آقا جان میخوری میمیری، آدم که نمیتونه از خودش تشخیص بده، متخصص و حاذق میخواد تا او بتوانه تشخیص بده. مطالبی رو که آیان این طرف و اون طرف نوشتند حکم داروخانه را دارد. شرع یعنی راهی که ما را از این عالم و این نفس و این هوا بکند و به اون واقع و به اون حقیقت برساند. اون کسی که برای ما تشخیص می‌دهد که این مسیر مسیر حق است و از او نباید تعدی بشود، آن کسی است که خود او ارتباط با خود آن رودخانه دارد، ارتباط با آن دریا داره، ارتباط با آن حقیقت دارد. او میتواند برای ما به مقدار لزوم و به مقدار ضرورت و به مقداری که برای ما برای رسیدن به اون کمال نیازه تجویز کنه. اضافه بر اون مقدار اگر بخواد تجویز بکنه چیست؟ انسان از بین میره. لذا بین سلوک و بین دستورهای عمومی مانند نماز و روزه و حج و امثال ذلک فرقی دیگه وجود نداره. ما دو مطلب به نام سلوک و طریقت و شریعت نداریم، یک راه بیشتر نیست و اون شریعت است. و سلام. اگر کسی نیامد و اون چرا که برای کمال و بقای حیات او مفید است انجام نداد، این قضیه رو دوتا نمی کنه. اگر کسی از زیر بار تکالیف شانه خالی کرد، این مسئله رو دوتا نمی کنه. این شریعت و طریقت درست نمی کنه. پیغمبر که آمد و فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تمام شریعت و تمام طریقت رو همه رو در یک جمله بیان کرد. لا اله الا الله، بگید لا اله الا الله، وجدان کنید لا اله الا الله رو،
یه جمیع تعینات رو در وجود خود احساس کنید، معدوم شدن و از بین رفتن و فانی شدن جمیع حیثیات رو و جمیع تقیدات رو. به هر مقدار که احساس کردید به اون مقدار به واقع رسیدید. این مسئله دوتا نیست. برای این که شما یک منزلی بخواید بسازید، برای ساختن این منزل نیاز به یک موادی دارید.
عدوم شدن و از بین رفتن و فانی شدن جمیع حیثیات رو و جمیع تقیدات رو. به هر مقدار که احساس کردید به اون مقدار به واقع رسیدید. این مسئله دوتا نیست. برای این که شما یک منزلی بخواید بسازید، برای ساختن این منزل نیاز به یک موادی داریم، نیاز به نقشه داریم، نیاز به وسایل و ادواتی داریم تا این منزل ساخته بشه. ضریب اطمینان باید برای این ساختمان در نظر گرفته بشه. مواد لازم برای تحصیل امنیت این ساختمان باید در نظر گرفته بشه. میگن این ساختمان در این شرایط نیازی به بتون داره. شما میگید ما نیازی به بتون نداریم، ما با همین گل و آهک و امثال ذلک این مسئله رو حل میکنیم. ساختمان ساخته میشه ولی ضریب اطمینان نداره. یا اینکه بگید ما فقط با گل تنها این ساختمان رو میسازیم، ساخته میشه ولی اون ضریب اطمینان رو نداره. یه زلزله بیاد از بین میبرتش، یه باران بیاد سقف میاد از بین میبرتش. ما دو جور نداریم، ما دو قسم و سه قسم نداریم. ساختمان ساختن یعنی به حد اعلا و اطمینان رسوندن، یعنی جهات امنیت را در او ملاحظه کردن، یعنی نقصی برای این ساختمان باقی نگذاشتن. اینی میگن ساختمان ساختن. دیگه بقیه مسئله به دست خود ماست. یا ما بنابر نقشه مهندس و بنابر تصویب او مسئله را بنابر دلخواه او تمام میکنیم، به مقصود میرسیم. تمام نکنیم دو مسئله ما نداریم، از اون قضیه هی کم شده. اگر پیغمبر اکرم میفرماید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، منظور این است که فقط لا اله الا الله بگید و به چیزی دیگه کار نداشته باشید، امثال عمر ابوبکر در میان. اگر پیغمبر اکرم بگوید لا اله الا الله، یه قدری به معنا توجه داشته باشید، امثال صحابه پیغمبر در میان. اگر پیغمبر اکرم بفرماید منظور از لا اله الا الله این است که معنای لا اله الا الله را در وجود خود احساس کنید و غیر از آن معنا هیچ چیز در وجود خود تجسم و تجسد پیدا نکند، سلمان فارسی در میان. یک معناست، به آن معنا هر مقدار خود را نزدیک کردی شریعت تو همان خواهد بود. پس ما دو شریعت و سه شریعت نداریم. شریعت شریعت واحد است، دستور دستور واحد است. اون چه که در رساله های عملیه می نویسند به انضمام دستورات سلوکی در یک کتاب باید جمع آوری بشه. اون چه که به عنوان مطالب کلی فقها و مجتهدین ما اعلی الله مقامهم می فرمایند با اون چه که علماء ربانی سلام الله علیهم اجمعین بیان می کنند، اونها باید در یک مجموع جمع آوری و گرد آوری بشه. اون شخص از زیر بار این تکالیف شانه خالی می کند، فقط به اونها می گرایش پیدا می کنه. اون شخص اون دستورات و این مسائل را توأم می گیرد، به شریعت واقعی راه پیدا می کنه. برای رسیدن به شریعت واقعی باید در تحت نظر کسی در آمد که به متن واقع و به حقیقت رسیده باشه. در غیر این صورت فرمول به نفع عموم انتشار دادن، رساله را به نحو عموم گسترش دادن، احکام را به نحو کلی بیان کردن، آن طرف واقعی و حقیقی بسته نخواهد شد. پس بنابراین اون چرا که خداوند برای هر فردی تکلیف کرده است، به مقتضای بینش، به مقتضای احساس و به مقتضای شاکله خود یک دستور بیشتر نیست و اون شریعه است که رو به واقع برسونه. و سلام. در این دستور نماز، روزه، حج، زکات، نماز شب هست، بر به والدین، صدقات، از می شود که انفاق، از کار اوراد امیرالمومنین علیه السلام. شما نگاه بکنید در اون دستوری که به مالک اشتر میفرماید، میگه هم در میان مردم حکومت کن، هم برای خودت خلوتی بگزین. مگه این چیه؟ در یک نامه، در یک دستورالعمل، حضرت در اینجا دو مطلب رو در کنار هم قرار میده. نه اینکه حضرت به او بگوید برو اون به اون دستورات عمل بکن، اینجا دلت خواست انجام بده، خواست انجام نده. نه، تو که مالک اشتری باید اینو در قبال او قرار بدی، ندهی مسئولی. روز قیامت فردا خدا جلوت رو میگیره. تو که علی رو داشتی چرا طرفی نبستی؟ تو که علی رو داشتی چرا اهمال کردی؟ تو که علی رو داشتی چرا اون دستور رو انجام ندادی؟ مگر فقط دستور نمازه؟ مگر فقط دستور روزه؟ همه اینها دستوره و هر شخصی به مقداری که کوتاهی بکنه مسئوله، به مقداری که سستی بکنه مسئوله. و این را چه شخصی باید انجام بده؟ خب دستورات کلیه. آیا من میتونم برم تو داروخانه هر دارویی رو بردارم؟ نه، نمیتونم. او باید بگه برو اون دارو رو بردار، اونو انجام نده، اون برات مضره، اون برات واجبه. همینطور عمل به دستورات شرعی باید بر اساس امر و نظریه ولی مرشد و ولی خدا باشه و الا فایده نداره. هر کسی بر اساس بینش و ارتباطی که ولی خدا، خداوند در اون ولیش قرار داده، بر اون اساس باید حرکت بکنه. مردم عوام چون بینش ندارن، معذورن. اما بنده و سرکار که داریم دیگه معذور نخواهیم بودا. پس ما دو چیز نداریم، ما یک چیز داریم، ما یه راه بیشتر نداریم. و آن ولی یه مرشد گاهی از اوقات به این آقا میگه برو حج انجام بده، گاهی اوقات به اون میگه با این که مستطیل نباید بری انجام بدی. این قضیه. به این آقا میگه باید واجب است بلند شی نماز شب بخونی، به اون میگه نماز شب نخون، میگه نباید بخونی، مگه نماز شب مستحب نیست؟ چرا میگه نباید بخونی؟ چون نگاه میکنه با مقتضای او و با شاکله او و با خصوصیت نفسانی او بلند شدن و خوندن نماز شب برای او مضر خواهد بود، میگه نباید بخونی. به این آقا میگه باید این انفاق رو بکنی، به اون آقا میگه نباید اون انفاق رو انجام بدی، نباید انجام بدی. به این آقا میگه باید الان این عمل رو انجام بدی، به اون میگه باید این مقدارش رو انجام بدی. و ما در روایات ائمه علیهم السلام بسیار داریم افرادی که میان خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت به اونها یک مطلب میفرماید، دیگری میاد مطلب رو کمرنگتر رو میگه. و از اینجاست که بین فقها اشتباه و اشکال پیش آمده و تعارض و تناقض در احکام به وجود آمده و نتوانستند این مسائل را حل کنن، چون اطلاع ندارن، نمیدونن، فنشون نیست، بایدن بمونن. اما اون امام صادق میداند که وظیفه او این است که این کارها را انجام بده، ولی اگر همین حکم را به اون راوی دیگر بخواد بیان کنه از عهده‌اش بر نمیاد، ممکنه زیر بار دینم بزنه، ممکنه زیر بار دینم بزنه. یه دفعه من داشتم از مسافرت میکردم، از جای میرفتم به جای دیگه، این راننده ما رو آورد بغل خودش نشون، اتوبوس سوار اتوبوس بود. وقتی که اومدیم یه مقداری با ما صحبت کردید، نه با ما از اون آدمای خلاصه، از اون لولو خورخوره هایی که پیش خودش حساب میکرد نیستیم، میگفتیم، میخندیدیم، باهاش خلاصه گرم میگرفتیم، حرفا خوشش اومد از ما، شروع کرد با ما درد دل کردن. خب معلومه دیگه، افرادی که در این موقعیت و این هستن چه وضعی دارن و چه اقتضایی دارن و همسال زاله. خلاصه شروع کرد با ما، گفت حاج آقا ما خیلی گناه کردیم. گفتم نوش جونه، گوه حاج آقا ما 30 سال نماز نخوندیم. گفتم وللش، همینجوری گفتم ها، نه این که الان به شما بگم. خلاصه مطلب، شما از این دو به این بقیهش چی بوده؟ گوه حاج آقا ما یه کارهایی کردیم، خلاصه حتی پیش زن شوهردار هم رفتیم. گفتم ول کن بابا این حرفا رو، ولشون کن، چیه داری میگی؟ تو کاری نکردی، چی کار کردی؟ من کاری نکردم. گفتم نه بابا چی کار کردی؟ کاری نکردی. گفتش که آخه من 30 سال نماز نخوندم. گفتم خب نخوندی چیزی؟ نخوندی که نخوندی مثلی، حالا میخوای چی کار کنی؟ گو آخه آخونده میگم باید بری 30 سال نماز قضا کنی. گفتم برو په اون گو و منم به اون آخونده گفتم برو په کارت، من 30 سال برم نماز قضا کنم. نخواستم. گفتم تو ول کن حرف این آخونده رو، چیکار کنی؟ ول کن. خلاصه این هر چی به ما گفت دید ما اصلا رو این دنده افتادیم. هر چی میخواست از ما یه حرف بکشه، خلاصه ما رو دید نه ما میحرف افتادیم. آقا ما بلایی به سر این در آوردیم که به حضرت عبدالعظیم رسید، زار زار این گریه میکرد، بلایی به سرش در آمد، از قم میامدیم به تهران، به حضرت عبدالعظیم زار زار گریه میکرد، میگفت خدا یا غلط کردم، خدا یا دیگه بقیه. بعد هم گفت نمازامو قضا میکنم، هم گفت حلالیت میکنم،
هم باید با هر کسی مطابقه با خودش و صحبت کرد، مطابقه با خودش و صحبت. اگر قرار بود من از اون اول بهش بگم ایلا این برو دور شو از من، آتش تو مرا نگیرد، همینجا نگه دار، من پیاده بشم، مبادا عذاب الهی نازل بشه، منم با تو در جا بمونم، تو عاشق برو پایین بینم، برو پایین تو همیشه رقیه. نه اینجور نیست. حالا من کیم؟ من کسی هستم که از واقع خبر ندارم، من باطن رو نمیدونم چیه، من واقع رو نمیدونم چیه، همینقدر احساس میکنم با این شخص باید این قسم برخورد بشه. حالا شما ببینید اون کسی که اشراف به واقع داره، حقیقت امر رو داره میفهمه، واقع رو داره نگاه میکنه، نفس او رو داره میبینه الان این در چه خصوصیتی است، او نمیتونه برای این تکلیف تعیین کنه. لذا اگر در جایی بین مجتهد ظاهری و بین ولی مرشد تفاوت به وجود آمد، رأی ولی مرشد حکومت دارد بر مجتهد ظاهر و باید رو کنار گذارد، حکومت داره. چرا؟ چون اون داره واقع رو میبینه و باید بر اساس واقع انسان انجام بده، در صورتی که چی؟ ولی کامل باشه ها، ولی کامل باشه. حالا برو پیدا کن، شما پیدا کرد خوشباد، ولی کامل باشه. اینجاست که مولانا در قبال شمس تبریزی دنیا میندازه. مولانا کی بود؟ مولانا اول عالم قونیه بود، اول عالم اسلام بود، تمام حوزه درس قونیه و اطراف و شهرها رو مولانا به عهده گرفته بود. وقتی که حرکت میکرد بیش از 200 شاگرد و طلبه در رکاب مولانا حرکت میکردن، هر کدام از اینها برای خود یک یلی بودن، اما وقتی که به شمس تبریزی برخورد میکنه، یک آدم بی سواد وقتی برخورد میکنه چنان لنگ میاندازه، تمام حساب و کتاب ها رو همه رو میذاره کنار، تمام درس و بحث ها رو همه رو ول میکنه، تمام اون بیابروها رو همه رو میشوره میذاره کنار و فانی مهد در شمس میشه. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. اون کارو میکنه، اینطور میشه. خب چند خط شعر بخونیم دیگه. دیروز به ما اعتراض کردن، گفتن که آقا شعر نخونیم، حالا از همین شعرها بخونیم، در وصف شمس بخونیم یا خود واسه تو. شمشون بابا تو همه خیر کرده. کیف مدد لنا نقش Thank you. از دست همین آخوندها خود، از دست همین آخوندها، از دست این آخوندهای بیشعور و نفهم که غیر از خود و موقعیت خود و محراب و منبر خود هیچی حالیشون نیست، از دست همین آخوند آمدن بهش تهمت زدن، آمدن گفتن با شمس رو هم ریخته، آمدن گفتن که رفته درویش و کافر شده، آمدن گفتن که رفته دیوانه شده، آمدن گفتن که عقلشو از دست داده، آمدن گفتن به زندیق شده، رفتن این مردم عوامو شوروندن، گفتن که اگر مولانا به حال خودش باقی میمونه بزرگترین عالم کیه؟ اونی است، بزرگترین عالم رومی، اگر این بخواد به این حال باقی بمونه دستگاه ما همه از بین میره. چند تا از این اراذل اوباش و مردم رو جمع کردن بر علیه مولانا شوریدن. تا چه 2 سال از این قضیه گذشت، رفت تو حجره در و بست، به هیچ کس اعتنا نکرد، گفت احمقهای بیشورها، اگر قراره برای رسیدن به واقع و برای رسیدن به حقیقت من به دنبال شمس باشم، هر چی حالا میخواییم بگیم شما بزنیم، هر حرفی میخواییم شما بزنیم بزنیم، تمام تعینات خودش همه رو ول کرد، همه رو ول کرد. خیلی عجیبی، داستان خیلی عجیبی داره، زندگانی خیلی زندگانی عجیبی، واقعا خون جگری خورد. ولی از همه اینها گذشت، او سر به زنگاه سر به زنگاه شمس گذاشت رفت. دیگه چه کشید، زیر و رو شد، بالا و پایین رفت، چه انقلابی درش ایجاد شد تا رسید به اونجا که به مرحله اطمینان رسید، به جایی رسید که زد از استادشم بالاتر رفت، زد رفت بالا. در بعد زندگانیش در افلاکی نوشته، در اونجا بله دیدم یه وقتی، یعنی چیز نداره حالا اینها به اصطلاح اغراق نیست، یعنی اون وقتی که اون معنای توحید رو در خودش احساس بکنه و اون جلوه عظمت پروردگار رو در وجود خودش احساس بکنه، خب این حرف خیلی چیزی هم نیست، خیلی خلافی هم نیست که زده. یه وقتی نشسته بود با شاگردان خودش، داشت مطالب میگفت، مطالب عرفانی میگفت، به شاگردانش کنار نهر آب بودن. بعد در این موقع ذکری از شمس میاره، شمس تبریزی. یکی از اون شاگردانش یه آهی میکشه، آه رو میکنه بهش، میگه آه برای چی کشیدی؟ میگه آه کشیدم از این که خدمت یک همچنین بزرگی رو ادراک نکردم. شمس داه نمیگفت سرش انداخت با اینو یه مدتی صبر کرد و سر برداشت، گفت اگر خدمت اون بزرگ نرسیدی، قسم به روان پاک اجدادم خدمت شخصی رسیدی که بر هر تار مویش 100,000 شمس تبریزی آویزان است. و راستم میگفت، راست میگفت، راست میگفت، یعنی به جای این احساس میکرد اون سعه وجودی که پیدا کرد مولانا، شمس تبریزی کجا؟ این در برابر اون مرد حق لنگ انداخت، فانی شد، خدا او رو به جای رسون که این حرف از ذهنش در میاد. درست شد؟ دیگه ما مسئله رو دیگه بیش از این راجع به شریعت دیگه صحبت نمی کنیم که مسئله اون چه که مقداری رو من گفتم، تازه مقداریش رو من گفتم، والعاقل یکفیه الاشاره، و انشاءالله بعد به مطالب دیگری پردازیم. خلاصه از دست این مردم، مردم عوام، و از دست این افراد، از دست این مقدسین، این مقدسین، این قطاع و طریق ها، اینا که میان راه آدم، اینایی که آمدن کربلا، شما خیال میکنید اینا کی بودن؟ این افراد، عمر سعد، عمر سعد کسی بود که در کوفه، فرض کنید که بهترین پیشنماز کوفه بود، من در احوالاتش میخوندم، همه مردم به این عمر سعد اقتدا میکردن. اون دستگاهی که میخواد به جنگ با سید شهدا بیاد، اراذل اوباشی که بر نمیداره بیاره، اون میخواد به جنگ سید شهدا بره، باید یک کسی در مقابل او قرار بده که بتونن مردم فریفته بشن. اون میاد عمر سعد رو انتخاب میکنه، او میاد شورای قاضی رو انتخاب میکنه که از زمان عمر قاضی القضات بود و حتی امیرالمومنین نتونست شورای رو برداره و همینطور شورای بود تا زمان ابن زیاد و بعد، همه قاضی القضات کوفه بود دیگه. مرد محاسندار، ریش سفید، امامه به سر، تسبیح به دست، عالم، این عالم بود دیگه، شورای قاضی عالم بود، قضاوت میکرد. اینها رو میان چی کار میکنن؟ حکام میان اینها رو میخرن، با خرید این آخوندهای بیشرف بیدین میان قطع طریق میکنن، راه خدا رو میان میبندن، میان به جنگ امام حسین میرن. میاد پیش شورای قاضی، میگه حکم قتل حسین ابن علی رو باید بنویس. عجب، حکم قتل رو بنویسم فلان. 4000 دینار میفرسته برای شریح قاضی. 4000 دینار میفرسته. وقتی نگاه به این پولها و به 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 این زردی این طلاها میکنه، اینا همش هر کدام سهم من سهام ابلیس، یک تیری میاد میخوره به قرد، دومی میشه، سومی همینطور. هی این چیزها پوله آقا جان، شوخی نیست جان، نیست که آسان به توان داد، پول است. جون الان آسونه، پول که آسونه. پول از میگه نه جان، البته من از اسپانیا شنیدم آقا، وقتی که اینو من با عرض معذرت، یه اسپانی به من گفت، بله درست تایید میشه. جان نیست که آسان بتوان داد. البته یکی دیگه هم از یکی دیگه شون هم گفت، میگه هر که از پول بگذرد خندان بود. اون اسپون هم اسپانی بود اتفاقا، میگفت از پول بگذرد، میگه هر که از پول بگذرد خندان، یعنی کارش تمومه دیگه، جونشون به این پول بسته است، اگر از پول بگذرن به فنا میرسن دیگه، نیازی برای چیزای دیگه نیست، انسان بخواد کاری دیگه انجام بده. خلاصه هممون گیر داریم آقا جون، اختصاص به یه تایب اینا نده، هممون یه جورون یه جوری. خب در میانی اینا هم افراد خیلی خیه فلان حرفا هستن دیگه، در هر طایفه ای هم هر کیفیتی وجود داره. به هر صورت این نگاه به این پول ها میکنه، 4000 دینار یه خورده شل میشه. ها اون قضیه اول برای سخت بود، برم حسین ابن علی پسر پیغمبر رو برم فتوای قتلشو بدم، قضیه سخته، قبول نمیکنه به هیچ وجه. اما وقتی که پولا رو میده شروع میکنه فکر کردن، اجداد دیدا. از این تأمل ها انسان باید بترسه، بعضی موارد انسان تأمل نباید بکنه، همین که تأمل چه کارش تمامه دیگه، ولی بعضی از تأمل های دیگه هم خلاصه کار انسان رو میسازه، درست میکنه. هیچ آمد و فتوای قتل سید شهدا رو هم داد، اون پسر مرجانم آمد اون آخوند و عمر سعد و امثال اینها رو انتخاب کرد و فرماندهی لشکر رو باید به دست کی بده؟ عمر سعد بده. بعد در میان کوفه جار میزنه که عمر ابن سعد، عمر سعد برای کشتن، برای کشتن نگفت، برای عرض میشود که جلوگیری و ممانعت از حسین ابن علی آماده شده. وقتی این خبر در کوفه پیچیده میشه، مردم میگن ای عمر سعد، عمر سعد این کارو کرده. اینا چی میشن؟ مثل شایعه بازی میان پایین، تأمل میکنن، عجب، پس شاید قضیه طور دیگه ای باشه. حالا بریم ببینیم چی میشه، با خودمون شمشیرم برداریم، آمادم بشیم، حالا بریم ببینیم اینها اینجوری بوده قضیه. و الا اگر اینها همونایی بودن که 4000 نامه برای سید شهدا فرستادن، پسر امیرالمؤمنین میدونستن، پسر پیغمبر میدونستن، چطور میشه آقا یکی شمشیر رو تیز کنه باشه بیاد؟ اینها مظاهریست که شیطان اینها را به دست میگیره و برای اغوای مردم از اونها استفاده میکنه. در قبال اینها یه ادم هستن از افرادی که اهل تقدس و اینها نیستن، به قول ما از این بابا شملا، از این افراد خلاصه بی قلقش، از اون افرادی که به جای این که دنبال این مظاهر دین برن، با اون باطن صاف خودشون حرکت میکنن، وقتی که اون نور ولایت بیاد میگیرن، اینها هم حرکت کردن آمدن. یکی از اینها همین حره به یزید بیاران، همین زهیر ابن قین، اینا از افراد مقدس نبودن، اون از اعیان بود و اهل نمیدونم تفریح و تعیش و اینها بود. و وقتی که رفت پیش سید و شهدا و برگشت، دفعه از این رو بینی شد، حضرت نمیتونست این کار در دیگری بکنه، این آمادگی داره کشیدش. حضرت به داد حرم رسید که اون موقعی که گفت تکلت که اماک خور جواب نداد، اون موقع به داد این حر رسید. حرکت میکنه میاد جلوی پسر پیغمبر رو میگیره با هزار نفر. میاد جلوی پسر پیغمبر رو میگیره. حضرت عصبانی میشن، به هر طرف که میخوان برن نمیگذاره، با اسب میاد جلو رو میگیره، اون طرف اون طرف میبنده. حضرت میفرماید نمیگذاری من برم، سکلت که امت مادرت و عذاب بنشینه، من میخوام راه خودم رو برم. اینجا یه کاری انجام میده که روز عاشورا دستشو میگه، میگه اگر هر کسی غیر از تو اسم مادرم رو میگه جوابش رو میداد. ولی چه کنم که مادر تو رو نمیشه اسم مادر تو فاطمه زهرا. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بعد میاد و در روز عاشورا و قضایا به اون کیفیت اتفاق میفته. خیال نمیکرد کار به این طور بشه، خیال نمیکرد قضیه این طور بشه. نگاه کردید قضیه سفاراییه، مسئله جنگ، واقعا دارن جنگ میکنن. مأموریت داده بود ابن زیاد به هر که بیا نزار حسین حرکت کنه، ما ببریم تسلیم یزید کنیم. حالا دید قضیه فرق کرده، قضیه جنگه. اینجا شروع کرد به تأمل کردن، اینجا امام حسین به دادش رسید. رو میکنه به جلیس خود و میگه اسب رو آب دادی؟ اون احساس میکنه هر نقشه‌ای داره، معنای اسب آب دادن نداره. خلاصه میاد به پسرش میگه که مسئله از چه قراره، عمر سعد چه خیال داره؟ میگه برو از اون سوال بکن. میاد پیش عمر سعد و میگه امقاتلون انت؟ آیا میخوای با حسین بجنگی؟ عمر سعد میگوید ای والله اقاتل و قتالا شدیدا ایسره تقطیع الرفوس ایسره ان تقطع الرؤوس و تتیح الایدی، همچون قتالی بکنم که کمترینش این باشه که سرها جدا بشه و دستها بیفته. میگه نه قضیه مسئله جدیه. میاد به پسرش میگه انی اخیر نفسی بین الجنت و النار والله لا اختار على الجنت شیئا ولو قتلت و احرقت. میگه من دارم خودم رو بین بهشت و جهنم میدونم، مسئله بهشت و جهنمه، هیچ چیزی رو بر بهشت اختیار نمی کنم، اگر کشته بشم یا اینکه من رو بسوزونم من اختیار نمیدونم. حالا چطوری بیاد پیش سید شهدا؟ این مسئله، این کسی که میدونه تمام این قضایایی که به سر سید شهدا و اطفال و نساء و زن و بچه پیغمبر افتاده به واسطه این بود. اگر هر نبود این مسائل نبود، حضرت رفته بود به طرف یمن، مسائل نبود. خور میدونه تمام این قضایا به واسطه اونه. چطوری بیاد؟ با چه روی بیاد؟ دست بر میداره به سمت خدا، میگه اللهم الیک انی فتوب علی. خدا از تحصیات من در گذر حرکت میکنه میاد به سمت شهدا علیه السلام. برای همونطوری که نیامد یاد نیامد اصلا وقتی که به مقابل سید شهدا میرسه به حضرت نگاه میکنه، همینطوری نقطه میزنن از خجالت میکنه نگاه حضرت این کلمات ارفع را از کاری که بیان بالا یه هستی کاری که بیان بالا خلاصه میگه من همون کسی هستم که تمام اینها رو من بزنید آورد، تمام این مسائل رو من بزنید آورد. اینجا دیگه مطلب بیاده من هم دیگه بیشتر از این گسترش نمیدم مطلب رو، ولی یک جمله میگم. خب اون طوری که تواریخ بیان میکنن ملاقاتی که با سید شهدا پیش از چند لحظه نبود، در این چند لحظه چه دیدن در قیامت دارد؟ یا در مقابل لشکر در این چند لحظه چه دیده بود از قیام حرم؟ یا در مقابل لشکر صدا می‌زند یا اهل الکوفه اهل اصل والهبر والهبر، ای اهل کوفه ما در عزاتون بنشینند، دعوتم هذا العهد الصالح فاذا جاءكم اسلمتم. این بنده صالح رو دعوت کردیم و وقتی که آمد او را گرفتیم، فصار کالعصیر بین ایدیکم مانند عصیر در چنبر خود قرار دادی، و حل اسره و نساءه و سریته بین ماء الفرات تجرب منه اليهود و النصارى و المجوس و خلافهم بین او و بین آن قرآن فاصل انداختی، زن و بچه او را از شر آن قرآن من کردی، آبی که یهود و نصارا و مجوس و حیوانات
از آنها بهره‌مند بشن. این جمله مرگونه خونی که هر می کنم زدن چند لحظه دیدینه فشرب من هر یهود و نصارا و مجوس و کلاب هم و ها من سرم و بلکت ای خدا نشناسا به خدا زن بچه این مرد از تشنگی بچ کردن. میکنه مقاتله میکنه به زمین میافته سید و شهدا علیه السلام میاد بر قانون اون کاری که با او میکنه با کسی دیگر نمیکنه میبینه از فرق او داره خون جاری میشه از جیب مبارک دستمالی میاره و سر او میبنده میفرماید والله لا احسنت المجاهد سمت و متحر را به خدا مادر اشتباه نکرد تو را برنام گذار انت حر به دنیا و الاخره و سیعلم الذین ظلموا آل محمد أيام غلبي غلبي بسمك اللهم ونبيك ونصرك ونرجوك بحق محمد وعلى بيته الأطهار يا الله يا الله. فرمانگارا را ببخش و بیامرز آرام یوم دیدیم یا ما بگیم از تفاوت عین علیه السلام ما من از یارشان در دنیا ما اسلام و مسلمین و رجنایت حکار مخالفین در دنیا بگرد هر وقتگاه و سیده بلاد و اسلام و اسلام تعییده تر مرزاد مخلی شفا انایت موتاز آنها ببخش بیام در طرف امام زمان علیه السلام تعییده تر ما را من تجرین باقی و حیون حضرت قرار بده به نبی الله و عزیز الله